بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. وقيل إشارة إلى ما روي من ظلاله في شعاب مكة صغيرا، وقيل إشارة إلى ما روي من ظلاله في مسيره إلى الشام مع أمه أبي طالب عليه السلام في قافلة ميسرة غلام خديجة، وقيل غير ذلك، وهي وجوه ضعيفة ظاهرة الزهر. خب بس در آیه شریفه و وجدک ضالاً فهدا بود، فرمودن یه معنای ضلال یعنی عدم هدایت ذاتی، یه معنایش یعنی غفلت داشتن، یه معنا یعنی ناشناخته بودن بین مردم، یه معنا اشاره به اون گم شدن پیامبر وقتی که حلیمه سعدی اونو از روستاش به مکه می آورد برای دیدن جدش عبدالمطلب. قول بعد اینه که در واقع قول پنجم، وقیل اشارتون، این آیه اشاره است الی ما رویه، به مطلبی که روایت شده، من ظلالی فی شعاب مکه صغیرن. شعاب جمع شعبه، شعب به اون شکاف های بین کو رو میگن، مکه خیلی شعب داره. میگه در اون شکاف های بین کو، در یکی از شعب های مکه پیامبر گم شده بود. این آیه اشاره به اون داره. و قیل گفته شده در قول ششم میشه اشارتون الى ما رویه، اشاره است به مطلبی که روایت شده، من ظلالهی فی مسیره الى الشام مع امه ابی طالب فی قافلت میسر غلام خدیجه، گم شدن پیامبر در سفرش به سوی شام همراه با عموش حضرت ابو طالب علیه السلام که در قافله میسره بودن. میسره غلام حضرت خدیجه بود و همین غلام بود که اومد از بزرگواری و امانت داری و کرامت روح پیامبر در این سفر خیلی نقد کرد برای حضرت خدیجه کبرا علیها سلام الله، و حضرت خدیجه هم شیفته این فضائل و کمالات رسول خدا صلوات الله علیه و آله شد. در قافله میسره غلام حضرت خدیجه بوده، این قافله رو اداره میکرده، حضرت ابو طالب به همراه پیامبر هم بودن در این قافله و پیامبر گم شده بود، بعد پیدا شد. و قیل غیر ذالک، اقوال دیگر هم گفته شده، و هیه این اقوال وجوه ضعیفه ظاهره الضعف. مرو علامه به طور کلی میگن این یک وجوه ضعیفی است که ضعف ظاهری داره، نمیشه قبول کرد و پذیرفت. قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، العائل الفقير الذي لا مال له، وقد كان صلى الله عليه وسلم فقيرا لا مال له فأغناه الله بعدما تزوج بخديجة بنت خويلد عليها سلام الله فوهبت لها مالها وكان لها مال كثير. وقیل المراد بالاغنا استجابت و دعوت. خب و وجده که عائلا فاغنا، عائل رو معنا میکنن، العائل الفقیر الذي لا مال له، او فقیری که مال نداره بهش عائل میگن. گفتیم از ماده ایلولت، عال یعیل و ایلولتن و ایلتن. حالا مگه پیامبر فقیر بود؟ بله، فقیر ظاهره بود. وقد كان صلوات الله علیه و سلم فقیرا لا مال له. خب فاغنا در آیه چجوری محقق پیدا کرد؟ فاغناه الله، خداوند پیامبر رو بی نیاز کرد، بعد ما تزوج به خدیجه، وقتی با حضرت خدیجه بنت خویلد علیها سلام الله ازدواج کردند، که چه بانویی بودند، چه مقامی، چه کرامتی، خانمی که پیامبر شیفتشون بودن، بیقرارشون بودن. و و در روایت داریم تا آخرین لحظه اون پیامبر نام خدیجه از زبانشون نیفتاد و هر وقت نام این بانوی بزرگ و همسر وفادار رو می بردن به حدی شوق گذار بودن که اشک از چشمان مبارک پیامبر جاری می شد. خب این خانم بعد از ازدواج که بزرگترین سرمایدار مکه بود، صدها غلام و کنیز و اموال زیاد، چندین قافله اموالشو برای تجارت می بردن، همه شو یک جا در اختیار پیامبر گذاشت. به این میگن عاشق وفاداری که در راه معشوق و محبوبش از همه هستیش میگذره. و خداوندم جبران کرد. یه جبران به این بود که وجود نازنین حضرت صدیقه سلام الله علیها رو بهشون داد که ائمه نور از دامان پاک او هستند صلوات الله علیه. و دیگه در وقت زایمان حضرت صدیقه اون خانم های بهشتی رو فرستاد، چون خانم های مکه اونو تنها گذاشته. فوهب له مالها، حضرت خدیجه دختر خویلد، خویلد خودش مصغر خالده، خالد خویلد یعنی خالد کوچک، مال زیادی رو که داشت وهب بخشید به پیامبر. و کان بلی خانم مالون کثیر، معروف بود. خب وقیل یه معنی دیگه در آئلن فاغنا بیان شده، وقیل المراد بالاغنا استجاب و دعوته. گفتن مراد به اغنا، اغنا یغنی اغنا، ثروت دادن و بینیاز کردن نیست، به اجابت رسوندن و اجابت دعوت پیامبره. قول او تعالی فاما الیتیم فلا تقهر، قال الراغب القهر الغلبه و تذلیل و معن و یستعمل فی کل واحد منهما انت. اما یتیم رو ذلیل نکن، زیر دست قرار نده، مقهور خودت نکن. قال الراغب، راغب اینجوری گفته القهر الغلبه و تذلیل معن، این است که بر یکی مسلط بشی و اونو ذلیل کنی، این توأم با هم معنی قهر. ممکن انسان بر کسی غلبه پیدا کنه اونو ذلیل نکنه. میگه نه، قهر یعنی غالب شدن، مسلط شدن و تذلیل. پس قهر یعنی الغلبه، انسان بر فردی چیزی غالب بشه، مسلط بشه، و تذلیل، تذلیل یعنی ذلیل کردن، اونو ذلیل کنه. هر دو غلبه و تذلیل با هم معنی قهر. البته یه اصلشه، اما در هر کدام جداگانه به کار میره. یعنی بعضی وقتا قهر به معنی غلبه به کار میره، ممکنه ذلیل کردن توش نباشه. بعضی وقتا قهر یعنی ذلیل کردن به کار میره، ممکنه همراه با غلبه نباشه. و یستعمل فی کل واحد منهما، یعنی در هر کدام از این دو معنا جداگانه به کار میره، لازم نیست همیشه با هم باشه. قول او تعالی و اما السائل فلا تنهر، نهر ینهرو مصدرش نهره، هو زجر و رد به غلظتن، نر یعنی انسان کسی رو برونه، رد کنه، برگردونه همراه با شدت، به این میگن نر. قول او تعالی و اما به نعمت ربک فحدث، التحدیث به نعمه ذکرها قولا و اظهارها فعلا و ذالک شکرها و هذه الاوامر عامتون للناس و این کانت موجهتن الى النبی صلی الله علیه وسلم. و اما به نعمت ربک فحدث، خب حدث و یحدث و تحدیث مستر باب تفعیله. التعدیس به نعمه یعنی چی؟ یعنی ذکرها قولا و اظهارها فعلا. تحدیس به نعمت، بیان نعمت فقط با گفتنش نیست، یعنی در قول باید بگی من این نعمت رو دارم و در فعل و عملم اونو ظاهر کنی. مثلا بگی من لباس دارم، این لباس هم بپوشی ببینن. بگی من غذا دارم، خداوند نعمت رو به من داده و غذا سر سفره معلوم باشه. پس ذکر قولی نعمت، اظهار فعلی نعمت، این رو هم رفته میشه تحدیث به نعمت. و ذالک شکرها، و این همون شکر نعمت، یعنی شکر نعمت این است که انسان بگه و ظاهر کنه. بعد می فهمه این دستورات و امامری که بود، و اما الیتیم فلا تخر و اما سائل فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث، این سه تا دستور، سه تا امر، میگه به ظاهر خطاب به پیامبره اما عمومیت داره، مال همه هست، پیامبر خصوصیتی نداره. و هذه الاوامر سگانه، در این سایه عامتون عمومیت داره، عامتون للناس، شامل همه مردمه. و این کانت موجهتن الى النبی صلوات الله علیه و آله، هرچند مخاطب پیامبره، این اوامر مقابلش پیامبره، متوجه پیامبر شده، اما نه اختصاص نداره. ول آیات الثلاث متفرعتون علی الآیات الثلاث التي تسبقها و تذکر نعمه تعالی علی کأنه قیل فقد وجدت ما یجده الیتیم من ذلت الیتیم و انکساره فلا تقهر الیتیم باستذلاله فی نفسه او ماله و وجدت مرارت حاجت الضال الى الهدا و القائل الى الغنا فلا تزجر سائلا یسألک رفع حاجته الى هدا او معاش و وجدت انما عندک نعمتون انعمها علیک ربک بجوده و کرمه و رحمته فشکر نعمته به تحدیث بها ولا تسترها. می فرماید این سایه آخر یعنی فاما الیتیم فلا تخر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث متفرع بر سایه قبلشه، الم یجد که یتیما فآوا و وجد که عائلا فاغنا. و وجد که ضالا فهدا و وجد که عائلا فاغلا. یعنی این سایه متفرع بر سایه قبلش. این آیات سگانه و آیات الثلاث متفرعتون علی الآیات الثلاث التي تسبقها، متفرع بر سایه قبل ایناست. خب این سه تا آیه چیکار میکنه؟ و تذکر رو بیان میکنه این سه آیه نعمه تعالی علی، نعمت های خدای متعال رو بر پیامبر، که انه قیل یا جوری گفته شده فقد وجدت ما یجده الیتیم من ذلت الیتیم ازارن یتم باید باشه که مسترش باشه و انکسارهی، تو یافتی یعنی احساس کردی او چیزی که یتیم میامد و احساس میکنه از ذلت و خاری یتم یتیم بودن، پس ظاهرش باید یتم باشه نه یتیم. و انکساری و او شکستگی و انکسار یتیم بودن، حالا که ایجوره اینو چشیدی یافتی تجربه کردی فلا تقهر الیتیم، پس یتیم رو مقرور و خوار و ذلیل نکن به استزلالهی فی نفسهی او مالی، به ای که چجور میشه یتیم رو مغلوب و ذلیل کنی، به ای که اونو ذلیل بشماری فی نفسه، اونو سبک بشماری، حقیر بشماری، شخصیتش کوچک بشماری، او به استزلالهی فی ماله، یا از ایس مالی بگی فقیره اونو خار و ذلیل بشماری. استزلال از ماده ذل باب استفعال رفته، معنی شمردن رو به حساب آوردن داره، با ذلیل شمردن یتیم فی نفسش یا ذلیل و خوار شمردن او در مالش. و همینطور توی پیامبر وجدت مرارت حاجت الضال الی الهدا، یافتی چشیدی احساس کردی تلخی نیاز انسان گمراه رو به هدایت و تلخی نیاز انسان عائل و فقیر به غنا و ثروت بی نیازی، حالا که اجوره فلا تزجر سائلا یسألک رفع حاجته الى هدا او معاش، نران دور نکن از خودت او سائل و نیازمندی که یسألک از تو درخواست میکنه رفع حاجتشون، که حاجتشو رفع کنی. حالا نیازمنده به چیه؟ چه حاجتی داره؟ حاجتش الی هدن یا نیازمند هدایت، پس هدایتش کن. یا فقیر نیازمند معاشه، خب اسباب معاش و ثروت براش فراهم کن. و همچنین وجدت ان ما عندک نعمتون انعمها علیک ربک بجوده و کرمه و رحمته فشکر نعمته به تحدیث بها ولا تسترها. تو یافتی، چشیدی، احساس کردی که اون چیزی که در نزد تو هست از خودت نیست، یه نعمتی است که پروردگارش، پروردگار تو با جودش و کرمش و رحمتش بر تو انعام کرده، به تو داده، احسان اوست. حالا که اجوره، فشکر نعمته، این نعمت الهی رو شکر بگذار. چجوری؟ به تحدیث بها، به ای که با زبان و با رفتار اونو ظاهر کنی. ولا تسترها، این نعمت رو کتمان نکن، مپوشان. خب سوره مبارکه انشرا یا علم نشره، سورت و علم نشره بازم فرماین مکیتون او مدنیتون و یه سمان آیات. سوره علم نشره مکی و مدنی است، 8 آیه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشره لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک و رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا. إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب و إلى ربک فارغب. آیا ما سینه تو رو گشاده نکردیم و اون وزر و بار رو از روی تو به زمین ننهادیم، بر نداشتیم؟ او وزری، بار سنگینی که انقذ ظهرک، پشت تو رو شکسته بود. و رفعنا لک ذکرک، یعنی آیا ما نام تو رو بلند نبردیم، تو رو بلند آوازی نکردیم؟ پس حالا صبر داشته باش در برابر این ناملایمات. فإن مع العسر یسرا، چون که با عسر و سختی آسانیش. بعد برای تاکید دوباره فرمایند إن مع العسر یسرا، با سختی آسانیست. فإذا فرغت فانصب، وقتی فراغتی پیدا کردی، حالا از جهاد، از رسالت، از تبلیغ، فانصب. فانصب یعنی رو به عبادت خداوند بیار، برای عبادت خدا خودتو به زحمت بینداز. و الی ربک فارغب، و به سوی پروردگارت میل و رغبت و گرایش پیدا کن، رو به سوی اون کن. بیانون، یه بیانی دارن قبل از ورود به تفسیر آیات. امر به نسب فی الله و رغبت الی توسل الیه به تقدیمت الامتنان و صورت تحتمل المکیت و المدنیه و سیاق آیاتها اوفق للمدنیه. خب این سوره امر میکنه به نسب فی الله، یعنی به زحمت انداختن خود در راه خدا، و رغبت الی و میل و رغبت به سوی خدا. توسل الی، این سوره توسل الی یعنی به این هدف میرسه، به تقدمت الامتنان، به ای که اون نعمتهایی رو که بر پیامبر داده مقدم میداره. یعنی رسیدن به این هدف نسب فی الله و رغبت بالله با تقدمه. تقدمه مصدر دوم باب تفعیله، قدمه، یقدم و تقدیم، تقدمه یعنی تقدیم کردن، مقدم داشتن، با مقدم داشتن امتنان، امتنان منت گذاری. یعنی خداوند دری که ابتداءن و در آغاز نعمتهایی رو که به پیامبرش داره ذکر میکنه، به این وسیله میخواد اونو آماده کنه برای عمل به دستور نسب فی الله و رغبت الی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.